این رادیو فرداست.
8 بامداد در ایران. خوشحالیم که همچنان با ما هستید در صبحانه با خبر امروز سوم مرداد ماه. یک بار دیگه میخوایم سری بزنیم به خبرها و پس از خبرها باز میگردیم با مطالب متنوع در کنار شما هستیم، اما این بار خبرها رو به جای همکارم فهیمه مرتاد میردامادی میخونه تا فهیمه هم استراحتی کرده باشه، چون مشغول نوشتن چند خبر تازه برای شما بود.
سلام، صبح بخیر. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ایران محمود احمدی نژاد را متهم کرد که مانع از ارائه آمار و اطلاعات واقعی در زمینه مسائل اقتصادی به مردم می‌شود. این نماینده اصولگرای مجلس در نطق روز یکشنبه خود در صحن علنی گفت دولت به طرز تعجب برانگیزی از توزیع اطلاعات به موقع و دقیق جلوگیری می‌کند و از 5 ماه پیش تا کنون نیز گزارش عملکرد مالی خود را ارائه نکرده است. آقای توکلی همچنین تصریح کرد بانک مرکزی بر اساس دستوری که از رئیس جمهوری دریافت کرده از ارائه آمار و اطلاعات دقیق به مردم ایران منع شده است. وزارت بهداشت در مورد آغاز موج جدید ابتلا به HIV/AIDS در ایران اعلام خطر کرد و هشدار داد که ابتلا از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده در حال افزایش است. عباس صداقت رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از افزایش موارد ابتلا به HIV/AIDS از طریق ارتباطات جنسی بر لزوم توجه به الگوهای جدید انتقال این بیماری تأکید کرد. رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ضمن اعلام همکاری سازمان بهزیستی با برنامه‌های وزارت بهداشت در این زمینه خواستار حضور جدی و فعال وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما در برنامه‌های کنترل و پیشگیری از ایدز شد. مهدیه گررو فعال دانشجویی و از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل نیمه شب یک شنبه به زندان بازگردانده شد. به گزارش دانشجو نیوز، خانم گررو هفته گذشته با سپردن وثیقه 150 میلیون تومانی موقتاً از زندان مرخص شده بود، اما ماموران امنیتی بدون اطلاع قبلی نیمه شب به منزل وی مراجعه کرده و او را همراه خود به زندان بردند. مهدیه گلرو دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی 11 آذر ماه سال 1388 بازداشت و سپس به اتهام تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و نیز صدور بیانیه به مناسبت روز دانشجو از داخل زندان در مجموع به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. و یک خبر خارجی در مورد بحرین. یک هیئت بین‌المللی کار تحقیق پیرامون اعتراض‌های چند ماه گذشته در بحرین و سرکوب این اعتراض‌ها از سوی حکومت آن کشور را آغاز کرد. در جریان اعتراض‌ها علیه حکومت بحرین 32 نفر جان خود را از دست دادند. محمد شریف بوسینی رئیس این هیئت 5 نفره میگوید مقام‌های حکومتی، نظامیان ارشد، سران مخالفان حکومت و فعالان سیاسی در این تحقیقات پاسخگوی پرسش‌های مطرح شده خواهند بود. آقای بوسینی در یک نشست خبری اظهار داشت که نتایج این تحقیقات تا اواخر ماه اکتبر، اوایل آبان ماه منتشر خواهد شد. از اسفند ماه گذشته تا کنون صدها تن از معترضان به حکومت بحرین بازداشت شده، 10 نفر در دادگاه‌های ویژه به جرم مخالفت با حکومت محکوم شده و 8 چهره برجسته مخالفان نیز حکم حبس ابد دریافت کردند. آنچه شنیدید مجموعه جدیدترین خبرها تا این لحظه بود.
ممنون آقای میردامادی. اجازه بدید که ببینیم در این نیمه چه مطالبی رو براتون در نظر گرفته همین آقای میردامادی که کنار من نشسته در استودیو و سردبیر صبحانه با خبر ما هستش. آیت الله علی محمد دستغیب عضو منتقد مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وضعیت و شرایط حاکم بر مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیروهای امنیتی و انتظامی و همچنین وضعیت زندانیان سیاسی، شرکت در انتخابات و رأی دادن رو نه شرعی و نه عقلی قلمداد میکنه. و خواهید شنید که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجویان ایران داشته گفته که روابط ایران و اروپا آروم آروم به سمت عادی شدن میره. مروری بر اخبار شهرستان‌ها و مطالب متنوع دیگه هم براتون داریم اگر که با ما البته بمونید تا پایان صبحانه با خبر امروز. خوش اومدید، نیمه آخر با شما هستیم. همونطوری که در منوی برنامه هم شنیدید، در فهرست برنامه هم شنیدید، آیت الله علی محمد دستغیب عضو منتقد مجلس خبرگان رهبری اشاره‌ای داشته به وضعیت حاکم بر کشور و همچنین حاکم بر مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و انتظامی و وضعیت زندانیانی که پس از انتخابات در زندان همچنان به سر میبرن و گفته که شرکت در انتخابات و رأی دادن نه شرعیه و نه قانونی. آقای دستغیب در گفتگویی که با وبسایت حدیث صرف داشته از جمله مجلس خبرگان رهبری رو ناقض قانون اساسی و مجلس رو آلت دست خونده. گفتگویی داشته همکارم الهی روانشاد با محمد برقی، استاد دانشگاه و جامعه شناس دینی و فعال سیاسی در آمریکا، که با هم بشنویم.
من اولا تجلیل بکنم آیت الله دستغیب سمبل انسان با تقواست و بیان احکام شرعی براش مهمتر از مساله شخصی هست. کاملا درست میگن این مسئله رو که حکم شرعی وقتی هست که شارع یا کسی که شرع رو بیان میخواد بکنه خودش صلاحیتش محرز باشه. وقتی که انتخابات فرمایش میشه دیگه این نه وجه عقلانه داره و نه وجه شرعی. نکته مهمتری هم که ایشون بهش اشاره میکنه این استیصال نظامی که شروع کرده به یک حرفهایی میزنه که با هیچ یک از دستورات شرعی نمیخونه، از جمله معصوم کردن آقای خامنه ای، چیزی که حتی آقای خمینی هم جرأتش نداشت.
آقای برقی، رئیس مجلس خبرگان اخیراً وظیفه این مجلس رو تعیین رهبری و همچنین تحسین و پاسداری از جایگاه رهبری دانسته و میگه که رهبر فصل الخطابه. حالا که آیت الله دستغیب این نکته آخر رو به ویژه از حکم فقه و منطق صحیح ندونستن، در مورد فصل الخطاب بودن ولایت فقیه دیدگاه شما چه هست؟
والا این صحبت بعد میگه به مقدار قبلتری که اصلا گفتن که دیگه مجلس خبرگان وظیفه‌اش نظارت و رهبری نیست، چون رهبر رو خداوند تعیین میکنه. وظیفه مجلس خبرگان این که بره پیدا بکنه که چه کسی رو خدا تعیین کرده، وقتی که اونو پیدا کردن دیگه از اون اطاعت بکنن و این فصل الخطاب بشه، یعنی این که حرف نهایی رو بزنن. اگر ما این فرض رو بگیریم که خیلی هم به استراحت این رو گفتن که شورای نگهبان ولی فقیه رو انتخاب نمیکنه بلکه پیداش میکنه، این یک. بنابراین وقتی پیداش کرد دیگه مسئله ای نیست که نظارت بکنه. اگر مسئله دوم بهش اضافه کنیم که ایشون هرگز خطا نمیکنن، چون اگر خطا بشه امام زمان خودش مراقبه و درست کنه، یعنی ایشون دیگه معصوم هست دیگه، طبیعتا صحبت میشه فصل خطا هستن، صحبتشون میشه اولین آخری که یک معصوم هر چیزی میگه که معلوم درسته. پس بنابراین دیگه نه انتخاب لزومه نه نظارت. این حرفش که آقای مصباح یزدی به روشنی گفتن که آقا ما در اسلام خوابات نداریم، اینها همه حرفاست که پنهان بوده، الان رو شده که اینها به یک استبداد مطلق که صدها و صدها برابر از استبداد عادی مهمتره، یعنی همون که آقای مرحوم آیت الله نائینی در اول مشروطه گفتن که خطرناکترین استبداد استبداد دینی هست، چون مستبد عادی با زور مردم رو مجبور به اطاعت میکنه. اینها اصلا میگن که خداوند این رو گفته، برابر این اصلا معنی نداره انتخابات.
آقای برقی، برگردیم به انتخابات. آیت الله دستقیب میگن که شورای نگهبان که باید حافظ قانون اساسی باشه خودش ناقض اونه. مجلس که باید مستقل باشه آلت دست شده. نیروهای امنیتی و نظامی که باید حافظ مرزها و امنیت باشن در امور مردم دخالت میکنن و قوه قضاییه هم که فاقد فقه الهی غیر مستقل و مجری دستورات نیروهای امنیتی و نظامی است. زندانیان هم بدون محاکمه در حبس هستند که در واقع اتهامشون عمل نکردن به نظر شخص است، نه عمل خلاف شرع و قانون. و اینهاست که دستمایه آیت الله دستقیب است برای نبودن وجه شرعی و عقلی برای شرکت در انتخابات.
بله، وقتی که ما توجه بکنیم که تمام قوانین اساسی نمادن عوض کردن، وقتی که میگن مجلس صبرگان دیگه ناظر بر رهبر نیست بلکه کسی رهبر پیداش میکنه، یعنی رهبر خداوند انتخاب میکنه، اینا یه سری آدم هستن دیگه پیدا میکنن خدا کی انتخاب کرد. خب وقتی که خداوند تعیین میکنه اینا پیدا میکنن، وقتی پیدا کردن دیگه از اون به بعد کسی که داره مستقیم حرف خدا رو میزنه دیگه چون و چرا نداره. طبیعتا منطقا و عقلا برای اون آدم باید به سراغ این بره که هر چی بهشون میگه گوش بده. خب اگر اینطور باشه اصلا دیگه انتخابات معنی پیدا نمیکنه، اصلا نه عقلی از نظر اونها و نه به حساب شرعی.
گفتگوی همکارم بود راهی روانشاد با محمد برقعی، استاد دانشگاه و جامعه شناس دینی و فعال سیاسی در ایالات متحده آمریکا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
است. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
خب من یک بار فیلتر شکنی رو که همکارانم در وبسایت رادیو فردا در اختیارم گذاشتن تا برای شما اعلام کنم رو یک بار اعلام میکنم. امیدوارم کسایی که همین الان دارن رادیو رو گوش میدن و امروز صبح رو میخوان آغاز کنن بتونن از این فیلتر شکن استفاده کنن تا در جریان اخبار و اطلاعات جهان قرار بگیرن به صورت آزاد و بیواسطه. این فیلتر شکن هستش darsiyah.com darsiyah darsiyah.com. آخرین فیلتر شکن روزیه که در وبسایت رادیو فردا همکارانم در اختیارمون گذاشتن تا برای شما اعلام کنم. اما اجازه بدید که سراغ گزارش بعدی بریم که یک گزارشیه که یکی دیگه از همکاران من این گزارش رو آماده کرده. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگویی رو داشته با ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، و گفته که روابط ایران و اروپا رفته رفته و آروم آروم داره به سمت عادی شدن میره. آقای صالحی همچنین افزوده که ایران و اروپا مکمل همدیگه هستن. بابک غفوری آذر گفتگویی رو انجام داده با رضا تقی‌زاده که کارشناس مسائل سیاسی در انگلستانه و در ابتدا پرسیده که آیا این صحبت‌های آقای صالحی میتونه نشونه‌هایی از تلاش‌های تهران برای بهبود روابط با اروپا تلقی بشه؟
به نظر من این فقط تمایل وزیر خارجه تازه ایران برای عادی کردن مناسبات با اروپا. 7 سال پیش ایران این فرصت رو داشت که در ادامه سیاست‌های تنش‌زدایی دولت آقای خاتمی مناسبات نزدیکتری با اروپا برقرار بکنه و حتی به عنوان شریک انرژی اروپا نقش فعالی در این منطقه داشته باشه، ولی با پیگیری برنامه‌های اتمی و بعد دور شدن از اروپا و بعد از اون اعلام سیاست نگاه به شرق، ایران به نوعی تمام رشته‌های 10 سال گذشته رو به نحوی پنبه کرد و با سیاست‌های عجولانه و بعد سیاست‌های چالشی در ادامه پیگیری برنامه‌های اتمی ایران مناسبات بسیار تیره‌ای با اروپا پیدا کرد. ایران تا قبل از شکل گرفتن دولت نهم و دهم مشغول گفتگو بود با اروپا برای داشتن مناسبات تجاری ترجیحی و عقد قرارداد همکاری گسترده اقتصادی و سرمایه‌گذاری با اروپا، ولی حالا می‌بینیم همه شرکت‌های بزرگ نفت و گاز اروپایی ایران رو ترک کردن و ایران به نوعی فقط به مناسبات کاری حداقل با اروپا سطح مناسباتش رو تنزل داده. این الان خواسته ایران نیست که میتونه مناسبات ایران رو با اروپا دوباره به حالت متعارفی 7 سال پیش برگردونه. اقدامات جانبی دیگری لازمه، من جمله تجدید نظر اساسی در برنامه‌های اتمی ایران، چیزی که در این مورد هنوز کمترین آمادگی از دولت برای تغییرش دیده نشده و بدون دادن تغییرات اساسی در برنامه‌های اتمی ایران عادی عملی ساختن مناسبات با مجموعه غرب، برقراری مناسبات با کشورهای اروپایی فقط بنا به خواسته وزیر خارجه امری بسیار دشوار به نظر میرسه.
آیا میشه سفر اخیر وزیر خارجه ایران به اتریش و اسلوونی رو اونطور که آقای صالحی گفتن گام موفقیت آمیزی از سوی ایران برای بهبود روابط با اروپا دونست؟
ایران با کشورهای سابق اروپای شرقی هیچ وقت مشکل اساسی نداشته، مناسبات کاری بسیار متعادلی بوده و این ادامه پیدا کرده. اتریش هم یک کشور کوچک اروپایی است و نقشی در مناسبات با قدرت‌های اصلی اروپا نمیتونه داشته باشه. اگر ایران موفق شد مناسبات عادی با بریتانیا، با فرانسه و آلمان داشته باشه و به هر حال با گروه 5 علاوه 1 به دنبال اون مناسبات اصولی تری برقرار بکنه، میشه امیدوار بود به پیشرفت کردن این خواسته ها. ولی شروع کردن از نقطه بسیار کوچکی مثل استوانی و گفتگوهای یک روزه آقای صالحی بسیار بسیار دشوار به نظر میرسه که بتونه منتهی بشه به عادی ساختن مناسبات ایران با جامعه اروپا.
میشه اینطور گفت که شاید ایران با تلاش برای نزدیک شدن به اروپا داره سعی میکنه به سیاست چند سال پیشش در ایجاد اختلاف میان آمریکا و اروپا بازگرده؟
ایران زمانی این اهرم ها رو در اختیار داشت که با ایفای نقش فعالی سیاست جدایی انداختن بین آمریکا و اروپا رو ایفا بکنه. یکی از این اهرم ها استفاده از سلاح نفت بود و ایران به عنوان یک صادرکننده عمده در منطقه میتونست حداقل به عنوان یک قدرت منطقه‌ای از این سلاح استفاده بکنه یا از شرایط جغرافیایی سیاسیش از این لحاظ بهره بگیره. ولی ایران به تدریج در حال ضعیف شدن در منطقه است. ظرفیت های تولید گاز و صادرات نفت ایران بسیار تقلیل پیدا کرده و ایران به نظر من علارغم واهمه هایی که ایجاد میکنن، علارغم تبلیغاتی که صورت میگیره در جهت داشتن دست بالای ایران، موقعیتش دائما به سمت ضعیف شدن بوده. بخصوص مناسبات تیره‌ای که حالا با کشورهای جنوبی خلیج فارس و عربستان داره به تضعیف بیشتر موقعیت ایران انجام میده. بنابراین ایران برای استفاده از هیچ سلاحی دارای امکاناتی نیست که بتونه به هر حال به هدفهای جدایی انداختن بین آمریکا و اروپا نگاه بکنه و از این اهرم استفاده بکنه در جهت تحقق هدفش. نه، این سلاح اگر چند سال پیش موثر بود، حالا به نظر من کمترین تأثیری در جانب گرفتن اروپا و از این لحاظ قرار دادن اروپا در مقابل آمریکا نخواهد داشت.
رضا تقی‌زاده بود که با ما گفتگو می‌کرد. ما حالا می‌خوایم بریم سراغ یک خواننده محبوب ایرانی‌ها، خواننده‌ای که ایرانی نیست، اسپانیاییه، ولی همه ایرانی‌ها می‌دونن، بیشترشون، نمیگم همه چون به هر حال باید یه مقدار نسبیت رو هم رعایت کرد، دوستش دارن. اون هم کسی نیست جز انریک ایگلسیاس که ترانه فرار رو برای شما میخونه. Drop it if you feel. در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم. می‌خوایم این بار مروری داشته باشیم به مهمترین عناوین شهرهای دیگه ایران که توی روزنامه‌های امروز صبح منعکس شدن. به خوزستان سری می‌زنیم. تجمع کشاورزان بهبهان در مقابل استانداری خوزستان.
روز یکشنبه دوم مرداد ماه جمعی از کشاورزان بهبهانی با تجمع اعتراض‌آمیز خودشون در مقابل استانداری خوزستان خواستار رفع مشکل بیابی مزارع کشاورزی شدن. تأکید این کشاورزان و خواسته اصلیشون این بوده که آب سد بهبهان که به گفته کشاورزان این سد آبش تریز هم شده به بخش کشاورزی اختصاص پیدا بکنه. اونها تأکید کردن که به رغم اینکه دولت پول آب رو از اونها گرفته اما حاضر نیست برای کشت تابستانه آب رو به روی مزارع کشاورزی باز بکنه و این مشکلات بسیاری برای کشاورزان بهبهانی ایجاد کرده.
باز در خوزستان یک خبر دیگه بود که 300 نفر در زندان 70 نفری شوشتر در حبس به سر میبرن.
این خبری هست که محمد سادات ابراهیمی اعلام کرده. ایشون که نماینده شوشتر در مجلس هم هست اعلام کرده که گنجایش زندان شوشتر حدود 70 نفر هست ولی در حال حاضر دست کم 300 زندانی در این زندان دوران محکومیت خودشون رو سپری میکنن و به همین دلیل ازدحام بسیار زندانی ها منجر شده که بسیاری از زندانیان مجبور بشن در راهرو یا حتی توی راه پله بخوابن و دچار مشکلات شدیدی شدن.
و در پایان هم از کردستان بگیم که انفجار بمب صوتی در سنندج مرکز این استان گزارش شده.
روز گذشته پس از اون که اخباری در ارتباط با انفجار یک بمب صوتی در سنندج منتشر شد، علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری استان کردستان انفجار بمب صوتی در سنندج رو تایید کرد. ایشون گفته که حوالی ساعت 12 ظهر یک شنبه این بمب صوتی زیر پل خیابان ناصر خسرو در شهر سنندج منفجر شده. خسارت مالی در پی داشته اما خسارت جانی نداشته. البته ایشون درباره اینکه چه کسانی این بمب صوتی رو منفجر کردن یا متهم هستند در این باره گفته که تاکنون خبر دقیقی نداریم اما احتمال میدیم که نیروهای ضد انقلاب این کار رو کرده باشند.
ممنون که شهرام با ما بودی.
سپاسگزارم محمد جان. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و میرسیم به قطعه بامدادی از توماج طاهباز.
من نمیدونم و نمیفهمم چرا همه زورشون فقط به بچه‌ها میرسه. ظاهرا در این مورد فرقی هم بین کشورها و آدما و فرهنگا وجود نداره، یا حداقل یه اتفاقایی میفته که آدم فکر میکنه فرقی وجود نداره. این تروریست نروژی که روز جمعه رفته سری بچه 14 تا 19 ساله رو صف کرده و بعد بستتشون به رگبار. احتمالاً یادتون میاد قضیه بیسلان رو، جایی که یه سری تروریست دیگه رفتن توی مدرسه بچه‌ها رو گروگان گرفتن و بعد با حمله میلیشیای روس، که خود این حمله هم البته هزار تا اما و اگر و راز نهفته داره، خلاصه نزدیک به 400 نفر کشته شدن که اکثرشون هم بچه بودن. طالبان هم تصمیم گرفتن اعدام رو سنش رو بیارن پایین. ظاهراً دار زدن افراد نسبتاً بزرگ دیگه براشون کافی نیست. در نتیجه اخیراً یه بچه 8 ساله رو دزدیدن و بعد از پدرش خواستن که بیاد تسلیم بشه. پدرم که عضو نیروهای پلیس بوده تسلیم نشد و خب طالبان هم حکم اعدام بچه 8 ساله رو صادر کردن و دارش زدن. آخه واقعاً یه خورده فقط یک کم انصاف، یک کم رحم، یک کم مهربونی. داشتم این اول صبح فکر میکردم که یک کمی از این چیزا اگه بود این اتفاقا نمیافتاد. یادم افتاد طرف مقابل کلن از جنس و فرم و محتوای دیگه ایه، اصلا توی کهکشان دیگه ای زندگی میکنه. اونی که اون طرف وایساده و بچه ها رو تیر بارون میکنه، منفجر میکنه یا دارشون میزنه، کلن از جنس و فرم و محتوای دیگه ایه. البته یه چیز وحشتناک هم وجود داره که اون طرف یه زمانی خودش کودک بود. وقتی بچه بود هیچ فرقی با هیچ کدوم از این بچه های دیگه نمی کرد و هیچ فرقی با هیچ کدوم از کودکایی که کشتشون هم نمی کرد. حتی می تونست خودش جای یکی از همونایی باشه که گلوله سرشون رو پریشون کرده. ما همیشه تو جنگیم و بچه ها تو خط مقدمن، انگار اولین کسایی هن که کشته میشن، بی گناه، بی حرف و حدیث، حتی شاید بدون یه قطره اشک. بیاین واسه آزادی آهنگ ساده بخونیم، اونجوری که هیچ وقت نخوندیم. بذاریم هوا پر از این آهنگ بشه. به همه آدما همه جا بگین که ما آدمایی که اینجاییم جنگ نمیخوایم. Simple Song of Freedom، آهنگ ساده آزادی از بابی دارین.
Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell people everywhere. We the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war. 700 million, are you listening? Most of what you read is made of lies. But speaking one to one, ain't it everybody's son? To wake to in the morning when we rise. Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want war. Brother Solzhenitsyn, are you busy? If not, won't you drop
به ایستگاه آخر صبحانه با خبر رسیدیم. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود. خبر رو فهیمه خضر حیدری آماده کرد، گزارش رو الهی روانشاد، کارگردان فنیمون علی شیبانی بود و من هم که محمد زرقامی هستم. نه عادلانه نه زیبا بود جهان پیش از آن که ما به صحنه براییم. به عدل دست نایافته اندیشیدیم و زیبایی در وجود آمد. از احمد شاملو. دیروز دوم مرداد ماه جهان احمد شاملو رو از دست داد. 11th بود. در 11th مهرداد قاسمفر همکارم برنامه‌ای رو براتون تدارک دیده درباره احمد شاملو که اگر دوست داشته باشید و افتخار به ما بدید میتونید این برنامه رو امروز بعد از ظهر در مجله شامگاهی بشنوید. اما در اینجا شما رو به روز و روزگار میسپارم. بشنوید ترانه من و تو درخت و بارون رو با آهنگ شادمهر عقیلی و اجرای خشایار اعتمادی که در اواسط دهه 70 زمانی که موزیک پاپ توی ایران به مدد دولت محمد خاتمی آزاد شد این ترانه رو اجرا کردند و این ترانه چندین بار هم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. من درختم تو بهار. بشنوید.
من درختم